این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام على الحسين، 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 على الحسين، السلام على الحسين، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على من خاتم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء، السلام على من خاتم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء.
يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا.
سلامی دوباره به محضر شما خوبان که رادیو معارف رو انتخاب کردید و برنامه‌های این رسانه‌ای دینی رو دنبال می‌کنید. ان شاءالله که وقت خوبی را تا این لحظه براتون فراهم کرده باشیم از برنامه‌هایی که از این رسانه شنیدید و ساعت‌های بسیار خوبی رو هم در انتظارتون باشه با فرصتی که در اختیار رادیو معارف قرار میدید و برنامه‌هایی که همکاران عزیزم در گروه‌های مختلف تدارک دیدن و برای شما عزیزان انشاءالله در این نوبت پخش خواهیم کرد. اولین برنامه بعد از خبرهای سراسری پنجره هست و ساعت 9 هم برنامه رسم بندگی رو براتون پخش میکنیم که استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی در این برنامه به سوالهای اعتقادی شما پاسخ میگن. ساعت 9:30 هم زمان پخش برنامه زندگی سلام زندگی خواهد بود. برای علاقمندان به این برنامه 10:55 کلام امام رو پخش میکنیم و ساعت 11 زمان پخش خبرهای معارفی خواهد بود. انشاءالله که همچنان فرصت همراهی ما رو داشته باشید.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
بالاخره بعد از 4 سال حجت الاسلام رئیسی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ملغا شدن تعهدات سند 20 رو ابلاغ کرد. شورای عالی انقلاب فرهنگی سند 20 رو 4 سال پیش لغو کرده بود، اما این مصوبه در این 4 سال منتظر ابلاغ رئیس جمهور بود.
این اولین باری بود که در اردوی ایرانیان
نور شرکت میکنم. سند تسلیم فرهنگی که با حذف سرباز کوچک شهید فهمیده از کتابهای درسی سال 95 آغاز شد.
خود نیست شهادت شهادت نوشید. آقای احمدی گفت این جمله در مورد شهید حسین فهمیده.
حذف این موضوع از کتابهای درسی وسیله شد تا دانش آموزان ما سرباز فرهنگی غرب شوند.
این لب کلام و جان کلام در این سند بیستی این است که نظام آموزشی باید سبک زندگی را و فلسفه حیات را بر اساس مبانی غربی به کودک بیاموزه.
برای اجرای سند 20C در آموزش و پرورش باید ساعت و محتوای درس‌های دینی و قرآن هم کم میشد که سال 96 هم این اتفاق رقم خورد. آقای کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش:
ساعت درس دینی از 4 ساعت در اول دبیرستان در متوسطه اول شده 2 ساعت، از 3 ساعت تو دوم شده 2 ساعت و از 3 ساعت توی سوم هم شده 2 ساعت، یعنی از 10 ساعت به 6 ساعت تغییر پیدا کرده.
در سند 20 شرکت دانش آموز در مراسم عزاداری که ترویج خشونت نامیده می شد از همان ابتدا وارد ورطه انحراف اخلاقی به بهانه آموزش های جنسی می شود. آقای حسن رحیم‌پور از قدی:
دیگه اینکه چرا مخفیگاری از ملت محرمانه برای مردم به اطلاع دشمن می رساند اما محرمانه برای مردم؟ بعد طبق کدام ضوابط دینی و اسلامی میگه هر بریم تو قرارداد بین الملل هر چیزی رو امضا کنیم ولو تشریفاتی در حالی که خلاف صریح مبانی اسلامه؟ یا مثلا تو قوانین مثل حمایت از خانواده میگه خیلی که حرف اسلامیه، بعد میبینی جای دیگه خانواده رو تعریف کرده.
دشمن میخواست کاری را که از لحاظ نظامی نتوانسته بود انجام دهد با سند 20C به سرانجام برساند. آقای بطایی وزیر اسبق آموزش و پرورش:
ببینید خود آمریکا این سند رو امضا نکرده، فرانسه این سند رو امضا نکرده.
با این حال در صحبت برخی مقامات ارشد دولت سابق نشانه‌ای از عقب نشینی از این سند دیده نمی‌شد. حتی در لایحه بودجه سال 1400 نیز دولت 12 برای این سند بودجه پیشنهاد کرده بود که البته با مخالفت مجلس روبرو شد. حجت الاسلام، نقد علی:
یه بندی برخوردیم که دیدیم ردیفی رو قرار دادن و خب خیلی تعجب برانگیز بود. با توجه به اینکه چند روز قبلا بنده با وزیر محترم آموزش و پرورش ملاقات داشتم، ایشون به بنده قول 100% داد که ما هیچ گونه رگی و اثری از سند نداریم.
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر لغو الزام ایران به تعهدات 20C 4 سال منتظر ابلاغ رئیس جمهور سابق بود تا اینکه دوشنبه رئیس جمهور 13 آن را ابلاغ کرد. حالا تأخیر چند ساله در ابلاغ ده ها مصوبه مهم فرهنگی بی تأثیر نبوده و ابعاد آن نیازمند بررسی کارشناسان و رسیدگی مراجع ذی صلاح است.
خب دوستان شنونده، همراهان عزیز و گرامی، قبل از اینکه برنامه پنجره رو تقدیم کنم خدمت شما عزیزان یادآور میشم که خیلی علاقمندیم نظرتون رو در خصوص رسانه دینی رادیو معارف بدونیم. حتما مطالبتون رو به ما منتقل کنید. البته خیلی از عزیزان هموطن این کار رو انجام میدن. شماره تلفن های رادیو معارف معرف حضور شما سروران گرامی هست: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. سامانه پیامک رادیو معارف هم 30553 هست که در اختیار شما علاقه‌مندانه. اگر هم مایل هستید با تهران جام جم صدای جمهوری اسلامی ایران ارتباط برقرار کنید و نظرتون رو در خصوص رادیو معارف بگید، شماره تلفن 3 رقمی 162 در اختیار شماست. انشالله از این طریق هم با ما مرتبط باشید. بسیار ممنون از عنایت و همراهی شما عزیزان. انشالله برنامه هایی که برای شما عزیزان پخش میکنیم و براتون در این نوبت در نظر گرفته شده فرصت خوب و مغتنمی رو برای شما فراهم بکنه. برنامه پنجره رو به مدت 18 دقیقه همراهی بفرمایید.
قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
به نام خدا. سلام. بیشتر از 14 قرن از آغاز نزول قرآن کریم میگذره. این معجزه جاویدان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقشی مهم در پیشبرد امور فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی جامعه ایفا میکنه، به این شرط که به بهترین شکل از اون بهره ببریم. امروزه ترجمه یکی از راه‌های مهم در بهره‌گیری از معارف قرآنه. 30 سپتامبر مصادف با 8 مهر روز جهانی ترجمه و مترجم نامیده شده و به همین مناسبت در برنامه پنجره می‌خوایم به ابعاد مختلف ترجمه قرآن کریم به زبان فارسی بپردازیم. ترجمه قرآن کریم همواره موافقان و مخالفانی داشته و داره. هر کدوم هم برای اثبات حرفاشون دلایلی دارن. آقای قره شیخلو، قاری قرآن و رئیس سابق سازمان دارالقرآن الکریم.
در رابطه با ترجمه دو دیدگاه وجود داره. بعضی از بزرگان قرآن رو غیر قابل ترجمه میدونن و معتقدن که این ترجمه خیلی از اون پیام‌های اصلی قرآن رو اونطوری که باید و شاید نتونه به مخاطب برسونه، ولی بعضی ها این اعتقاد رو دارن به هر حال چون خیلی از زبان عربی رو متوجه نیستن، قطعا برای اینکه با قرآن ارتباط برقرار کنن ما باید قرآن رو به زبان‌های مختلف ترجمه بکنیم.
روند ترجمه قرآن بنابر اون چه که برخی اسناد حکایت می‌کنن از زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شروع شده. حجت الاسلام نقدی، مدیر مؤسسه ترجمان وحی:
سابقه ترجمه قرآن کریم به طوری که اسناد تاریخی نشون میده ابتدا از زمان پیامبر و منسوب هست به حضرت سلمان که مسلمان‌ها از او خواستن که مثلا ترجمه سوره حمد رو بیان کنه. اینها جسته گریخته تو اسناد و مدارک تاریخی اومده، اما یه چیزی مستند بسیار صحیحی که بتونه این معنا رو منتقل کنه رو وجود نداره.
تا کنون ترجمه های گوناگونی از قرآن کریم به زبان فارسی ارائه شده. این ترجمه ها تا پیش از انقلاب زیاد نبود. بعضی از اونها عبارتند از ترجمه بصیرالملک، مرحوم الهی قمشعی، مرحوم معزی، حکمت آل آقا، مصباح‌زاده و زین العابدین رهنما.
وقتی قرآن تهیه میکنید آیا مترجم اون براتون مهمه یا نه فرقی نمیکنه؟
چرا فرق میکنه؟ هر کسی که نمیتونه این کار رو انجام بده.
بله به شدت این موضوع مهمه.
قرآن با توجه به اینکه کلام خداست ما باید دقت کنیم که مترجم این قرآنی که تهیه میکنیم و قرار اون رو بخونیم و از معارفش بهره‌مند بشیم کی هستش.
بیشتر مهمه چون که میخوام ترجمهشم بدونم، بعد چون به زبان عربی کامل مسلط نیستم یه ترجمه روان و خوانا میخوام.
بله قطعا برای بنده مهمه. بالاخره ترجمه قرآن نیاز به دقت و تخصصی داره. منم تلاش میکنم که اون مترجم متخصصی که تلاش کرده، زحمت کشیده و معنای دقیق رو ارائه کرده رو پیدا کنم.
مترجمش باید یک شخصی باشه که لغت شناس باشه، آشنا به مفاهیم قرآن باشه تا بتونه ترجمه گویا و جامع و از هر جهت کامل نوشته شده باشه و ما بتونیم با استفاده از اون بهره کافی رو برده باشیم.
مطمئنن مترجمش مهمه چون ما در واقع زبانمون فارسی هست، میخواییم کتابی رو بخونیم که به زبان دیگریه، به زبان عربی. مطمئنن اهمیت داره مترجمش کی باشه، به خصوص اگر که تفسیر اون رو هم در زیرش نوشته باشه یا اضافه کرده باشه بهش، که مسلمان خیلی اهمیت پیدا میکنه.
با پیروزی انقلاب اسلامی ترجمه قرآن بیش از پیش مورد توجه علما و اندیشوران قرار گرفت. حجت الاسلام نقدی، مدیر مؤسسه ترجمان وحی، معتقد در این سالها ارتقای چشمگیر در ترجمه قرآن به زبان فارسی پدید اومده.
تا 50 سال پیش ترجمه قرآن یه ترجمه 100% تحت لفظی بود. مترجمین به خاطر احتیاط زیاد سعی می‌کردن معنی هر کلمه زیر اون کلمه قرار بگیره و درست مراد جمله فهمیده نمی‌شد. امروز ما داریم می‌بینیم ترجمه مفهومی زیاد شده، ترجمه آزاد زیاد شده، ترجمه تفسیری زیاد شده و خب این قدرت رو میده به مترجم که بتونه مفهوم‌های رو در یک قالبی بریزه که خواننده لذت ببره و خوب بفهمه و در اون ایجاد انگیزه بکنه، اثر بکنه.
بر اساس آمار سازمان دارالقرآن الکریم پارسال بیش از 1,000,000 مجلد قرآن در کشورمون چاپ شده که بیش از 90% دارای ترجمه است. شاید براتون جالب باشه که بدونید کدوم ترجمه ها با اقبال بیشتری روبرو شده. آقای حاجی شریف، کارشناس حوزه ترجمه قرآن:
در حال حاضر بیشترین تیراژ ترجمه قرآن در رتبه اول مربوط به ترجمه قرآن کریم توسط استاد حسین انصاریانه و در رتبه های بعدی ترجمه استاد ابوالفضل بهرام‌پور، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی و ترجمه آقای محمد صفویه.
قرآن کریم کلام خالق یکتاست و به همین خاطر ترجمه اون به زبان دیگه از کارهای بسیار دشوار برای مترجمانه. هیچ مترجمی نمیتونه ادعا کنه که معنای کاملی از آیه رو به مخاطب منتقل کرده. در این حال متاسفانه بعضی از ترجمه های موجود ما رو به هدفمون که فهم معارف قرآنه نمیرسونه، چون ارتباطی میان متن آیات با مخاطب برقرار نمی کنه. حجت الاسلام یوسفی مقدم، رئیس مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم:
عمدترین اشکال و آسیب در ترجمه ها تأثیرگذاری پیشفرض‌های مترجم بوده است. اگر فقیه بوده است، فقه مؤثر بوده است و سبب شده است که دخالت بکند در ترجمه قرآن کریم. و همینطور در بحث کلام، متکلمین هم با گرایش های مذهب کلامی متأثر بودند از گرایش های خودشون در ترجمه قرآن کریم. کسانی که مخاطب ترجمه قرآن کریم هستند حتما باید بدانند اگر میخواهند به مفاهیم و معانی قرآن کریم آشنا بشوند، باید توجه بیشتر به ترجمه های آزاد داشته باشند، چون ترجمه آزاد نگاه به معنای آیات شریفه قرآن دارد و با هر گونه روشی که راحت، روان و آسان باشد سعی می کند که معنای این آیه شریفه رو به مخاطب منتقل بکند.
یکی از عواملی که سبب میشه ترجمه های ضعیف از قرآن ارائه و چاپ بشه، ورود افرادی به این عرصه است که از صلاحیت کافی برخوردار نیستند. آقای حاجی شریف:
بعضی از ترجمه ها توسط افراد جوان چاپ میشه. البته این ترجمه ها انحراف نداره، ولی اون فرد ویژگی هایی که یک مترجم قرآن باید داشته باشه رو نداره. مثلا فردی انشای خوبی داره، چند ترجمه رو در مقابل خودش قرار میده و از هر ترجمه کلمات مناسبی رو استخراج میکنه، انتخاب میکنه، بعد ترجمه آیه رو می‌نویسه، که این کار صحیح نیست.
حجت الاسلام محمد علی خسروی از مدیران معاونت قرآن و اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه برای انتشار ترجمه قرآن هم به مجوز این وزارتخونه نیازه، میگه تأیید ترجمه با نظر کارشناسان این عرصه انجام میشه.
وقتی این ترجمه قرآن کریم برای ارزیابی به این معاونت میرسه، ما این ترجمه رو در اختیار 3 نفر از کارشناسان خبره واگذار میکنیم و نظرات اونها رو میگیریم. اگر چنانچه هر سه به اتفاق آرا یا حداقل 2 نفرشون اعلان کردن که انتشار آن بلا مانع است، بلا فاصله نامه مجوز آن ارسال میشه. ولی اگر چنانچه نکاتی داشتن، نظراتی داشتن و نیاز به بررسی مجدد بود، باز هم به خود طرف اعلان خواهد شد که شما این مشکلات ترجمه رو حل کنید. و اگر چنانچه اختلاف شدیدتر از این بود بین ارزیاب‌ها، به شورایی که در همین معاونت تشکیل شده واگذار میشه و اون شورا نظر نهایی رو اعلام میکنه. خیلی از عزیزان بدون هماهنگی شروع میکنن به ترجمه قرآن، 10 سال، 15 سال، 20 سال وقت صرف میکنن، در صورتی که اهلیت این کار رو نداشتن. و وقتی این ترجمه رو به ما عرضه میکنن، کارشناسان به اتفاق آرا میگوین این شخصی که ترجمه کرده توانایی این کار رو نداشته. وقتی با او برخورد میشه و اعلام میکنیم که ما نمیتونیم مجوز بدهیم، او اعلام میکنه که من عمرم رو، جوانیم رو صرف کردم برای این کار، شما چرا اجازه نمیدید؟
برای پیشگیری از این موضوع چه باید کرد؟ شخصی سالها از عمرش رو صرف ترجمه کرده و حالا مشخص میشه که نتیجه خوبی نداده. حجت الاسلام نقدی، مدیر مؤسسه ترجمان وحی، میگه اگرچه بعضی از افراد با دور زدن قانون ترجمهشون رو منتشر میکنن، اما این مؤسسه در محدوده کاری خودش جلوی این کار رو گرفته.
اولا ما اگه کسی ادعا کنه که میخواد ترجمه قرآن انجام بده و میاد با ما اعلان آمادگی میکنه، ما اول کارش رو تست میکنیم. بهش میگیم 50 تا آیه از قرآن رو برو ترجمه کن بیار، ما این کارشناسی میکنیم. اگه دیدیم توانایی داره، خب اون رو شروع میکنیم، منتها براش ویراستار میذاریم، سر ویراستار میذاریم، نظر محتوایی بررسی میکنیم، حداقل 4-5 نفر رو تست میکنن. وقتی از همه فیلترها گذشت و قابل عرضه بود، اون موقع اقدام به چاپ میکنیم. اما اگه بعضی ها میبینن یه ترجمه های ضعیفی هم تو بازار هست، اینطور نیست که اون از فیلتر گذشته باشه، اینا باید اون دستگاه های نظارتی کنترل کنن، اما خب گاهی اوقات افراد تخلف میکنن.
آقای نقدی بدون اشاره به نام مترجم ماجرایی از یک ترجمه برامون تعریف میکنه.
خیلی از مترجم‌ها لطف کردن بر ما منت گذاشتن، خودشون اومدن ترجمه‌شون رو بردن و گفتن ما می‌خوایم بررسی کنید. یکی از این اشخاص که خیلی ترجمه‌ش هم ترجمه خوبیه، ترجمه‌ش وقتی رو بود ما دیدیم، ما یه نامه‌ای دادیم بهشون، گفتیم شما ترجمه شما ترجمه گفتاریه، چون ایشون بیشتر سخنرانی می‌کرد. گفتیم باید به نوشتاری تبدیل بشه. گفتن چه کنیم؟ گفتن خب شما ویراستار هست، ما معرفی میکنیم، میتونید برید اونها رو خودتون بیرون ویراستاری بکنید، این ایبا هم برطرف بکنید. خود این بزرگوار به من گفت من با این نامه شما که برای من نوشید خودم از خودم هزار تا غلط گرفتم.
همونطور که گفتیم ترجمه قرآن کریم حساسیت‌های خاصی داره که مترجم باید به اون توجه کنه و به همین دلیل باید علوم مرتبط با قرآن رو هم در حد نیاز بلد باشه. آقای حاجی شریف:
مترجم قرآن باید اطلاعاتی رو داشته باشه، مثلا یک اطلاع وسیع و لازم از عربیات زبان عربی که زبان مبدأه، یعنی لغت، صرف و نحو، معانی و بیان و سایر علوم ادبی مربوط به زبان عربی رو باید بدونه. دو، اطلاع وسیع و لازم از زبان مقصد و تسلط لازم بر ادبیات فارسی داشته باشه. سه، آگاهی از معانی و مفاهیم آیات و سوره ها به گونه ای که معنا و مراد آیه رو برسونه در حدود برخی از تفاسیر. لذا صرف برگردوندن لغتی به لغت دیگر کافی نیست. چهار، بهره‌مندی قابل توجهی از علم فقه و احکام شرعی باید داشته باشه. ما بیش از 500 آیه از قرآن رابطه با احکام شرعیه. پنج، خیلی مهمه این بند، آشنایی به احادیث اهل بیت علیهم السلام داشته باشه، چون اونا اهل شرح و توضیح آیات قرآن بودن و اونا رو باید خوب مطالعه کرده باشه بدونه تا بتونه یه ترجمه قرآن بنویسه.
در کنار فراگیری علوم مرتبط با قرآن، پیشنهادی که رئیس سازمان دارالقرآن الکریم مطرح میکنه ترجمه به صورت گروهیه، مانند بسیاری از پژوهش‌های دیگه که در زمینه‌های مختلف انجام میشه. آقای قره اخلو:
نظر شخصی بنده است، شاید اگر ما بریم سراغ این که گروه‌هایی کنار هم دیگه بیان قرآن رو ترجمه بکنن که در این گروه‌ها متخصصین مختلف در حوزه ادبیات عرب و ادبیات فارسی وجود داشته باشه، شاید کمک بکنه به غنی شدن بیشتر ترجمه‌های قرآن و ارتقاء کیفیشون. قطعا اگر ما یک لجنه‌ای از مترجمین زبردست داشته باشیم که تو این حوزه یک سیاست‌گذاری‌های لازم، یک برنامه ریزی های لازم داشته باشن، خودش میتونه به ارتقای کار کمک بکنه.
یکی از مطالبی که درباره ترجمه قرآن در کشورمون باید مورد توجه قرار بگیره، ارائه ترجمه برای گروه های مختلف مردمه. دو تن از مسئولانی که در برنامه امروز با اونها گفتگو کردیم بر ارائه ترجمه برای کودکان و نوجوانان تأکید کردند. حجت الاسلام یوسفی مقدم، رئیس مرکز فرهنگ و معارف قرآنی، و آقای قره شیخلو، قاری قرآن کریم.
تفسیر کودک رو کلید زدیم و به لطف خدای بزرگ این تفسیر کودک در حال اجرا هست. اون شمارگان اول و دوم او هم منتشر شده، تا شماره پنجم الان در حال انتشار هست. اما ترجمه برای کودک از قرآن کریم بسیار مهم است. یعنی ببینید، شما الان از انجیل ترجمه هایی برای کودکان در سنین مختلف دارن، ولی ما هنوز ترجمه های قابل اعتماد و ترجمه های وسیع و گسترده برای کودکان از قرآن کریم نداریم.
اقشار مختلفی که ما تو جامعه داریم، گروه های مختلفی تو جامعه هستن، این نگاه تخصصی میتونه یک در واقع مشوقی باشه که جمعیت های مختلف، گروه های مختلف از این باب ورود به آشنایی با قرآن پیدا بکنن و وقتی حلاوت و شیرینی های قرآن رو میبینن که بیشتر باشون سازگار هست، قطعا به حوزه های دیگه، به آیات دیگه هم تشویق میشن که برن مطالعه کنن و پرسجو کنن.
حجت الاسلام علی ملکی یکی از کسانیه که ترجمه او از قرآن کریم ویژه نوجوانان و جوانان 2 سال پیش چاپ شد و مردم هم از اون استقبال کردن. حرکتی مبارک که میتونه ادامه پیدا کنه و برای سایر گروه های مردم هم ارائه بشه.
سال 88 وقتی دیدم بچهای من قرآن میخونن، دائما میان از ترجمه ای که دارن میخونن میپرسن که این معناش چیه، این مقصودش چیه، اینا خداوند به فکر من انداخت که یک ترجمه قرآن برای نوجوان و جوان بنویسم که انشالله مورد استفادهشون قرار بگیره. این ترجمه 12 تا ویژگی داره: روان بودن و سادگی، ویرایش دروز زبانی و سوری، مبتنی ساختن بند ترجمه بر تفسیر، پاورقی‌های ضروری و مفید، همینطوری تا آخر. ما خب برای اینکه خدای نکرده از اون هدف مقدس و از اون مراد و مقصود آیه دور نشیم، خب یک راهکاری داشتیم برای خودمون. یک، اول از این به تفاسیر معتبر مراجعه کردیم. یکی از ویژگی های ترجمه من مبتنی ساختن بند ترجمه بر تفسیر، یعنی اگر کسی بپرسه که آقا این جمله را برای چی مثلا اوردید در ترجمه این آیه، ما ارجای تفسیری میدیم.
اگرچه مسئولان امر میگن که برای چاپ و انتشار ترجمه های قرآن کریم نیاز به مجوزهای رسمی است، اما اونطور که بعضی از کارشناسان عرصه ترجمه قرآن کریم میگن، بعضی افراد تونستن ترجمه هایی از قرآن کریم رو بدون داشتن مجوز منتشر کنن، موضوعی که نیازمند پیگیری جدی مسئولان وزارت ارشاده تا ترجمه ای که از قرآن کریم به دست مردم میرسه از غنای کافی برخوردار باشه. از توجهتون سپاسگزارم. سامانه پیام کوتاه ما 3553. خدا نگهدار.
نجم سمدا قرآن شمس بودانا قرآن نجم سمدا قرآن شمس بودانا قرآن نجم سمدا حياتي آياتي روح صلاتي آياتي رمز حياتي
این هم برنامه پنجره که از رادیو معارف تقدیم شما سروران گرامی شد. دقایق، لحظات و ساعات بسیار خوبی را برای شما بزرگواران آرزو می‌کنیم.
یا حبیب الله، یا رسول الله.
دانش گنجینه‌هایی است و کلیدهای آن پرسش، پس خدایتان رحمت کند بپرسید که با پرسش شما 4 کس سود می‌برد: پرسشگر، پاسخگو، شنونده و دوستدار آنان. پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. پرسمان.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های شما در حوزه‌های قرآنی،
درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس
اعتقادی،
همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخ بود.
تربیتی،
یک سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
خانواده،
احتیاج داریم بدونیم که چطور می‌تونیم خانواده‌های خودمون رو آینده نگر.
انقلاب اسلامی،
چه دلیل ادعا می‌کنیم که انقلاب اسلامی ایران
و تاریخ اسلام،
منابع تاریخی که معتبر.
پرسمان از ابتدای مهر هر روز ساعت 19:20 دقیقه.
اهدنا للصراط المستقیم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به ساعت 9 رسیدیم و شما عزیزان هموطن همچنان رادیو معارف رو شنونده هستید. انشالله که برنامه ما تا این لحظه فرصت خوبی رو براتون فراهم کرده باشه. همونطور که اعلام کردیم، برنامه رسم بندگی رو با کارشناسی استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی برای این لحظه شما در نظر گرفتیم. سوال‌های اعتقادی که شما برای ما فرستادید جناب استاد در این برنامه پاسخگو خواهند بود. 28 دقیقه با برنامه رسم بندگی همراه باشید.
اگه اعتقادی
شیعه درباره فضایل اهل بیت علیهم السلام صحیحه؟
ممکنه بنده خدا باشیم و بعضی از واجبات رو انجام ندیم؟
اونقدر شبهه‌افکنی میکنن که آدم نمیدونه حقیقت کدومه.
آیا بندگی خدا فقط انجام واجباته؟
بندگی خدا کی محقق میشه؟ وقتی خدا رو بشناسی، وقتی باورهات رنگ خدایی پیدا کنه.
رسم بندگی.